ولی خوشبختانه الان خیلی فعال شده، دو یا سه جلسه برگزار شده.
خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم. یک راهکار مهمی رو فرمودین، این همکاری‌های مشترک با کشورهای همسایه‌ای که ما حوزه اشتراکی داریم با هم دیگه، بریم روی راهکارهای دیگه.
مورد یک خدمتتون عرض کنم، به نظر من حالا من نزدیکاً 30 سال تو مجموعه وزارت نیرو هستم، تو بخش‌های مختلف، حالا محیط زیستش بودم چون رشته هستیم محیط زیست هست، حالا تو وزارت نیرو تو بخش نیروگاه حرارتی حالا تجدیدپذیر هستم، تو بخش محیط زیست فعال بودم. نگرش ما احساس میکنم کلن تو بخش‌های مختلف اینجوری هست، یک بحرانی وجود داره، مسئله وجود داره و میخواییم اونو حلش کنیم.
بله.
معمولا تو بحرانی پیش نیاد برنامه ریزی یا راه حلی واسهش وجود نداره. واقعا جای برنامه های رودمپ های مثلا بلند مدت 15 سال 20 سال لازمه. من سری داکیومنت هایی رو بررسی می‌کنم، حالا اسم رفرنس‌هاشو نگم، جالبه نه تنها دو بخش برنامه، حتی زندگی خانوادگی هم به نظر من لازمه. ما اول باید میگن همیشه باید وضع موجودمون رو بشناسیم که کجا هستیم. بعد مهمترین عامل که من فکر کنم مسئول قبول کنیم که اونجا هستیم. این قبول کردن بعضی وقتا قبول نمی‌کنه.
پذیرش واقعیت.
آره احسن. ما ببینیم کجا هستیم، قبول کنیم کجا هستیم، بعد برنامه‌ریزی کنیم و اجرا کنیم. ما باید قبول کنیم که یک کشور کم آب هستیم، تقریبا خشکیم، نیمه کویری هستیم، ولی دارای منابع عظیم سوخت فسیلی هستیم، خیلی معادن تو کشور داریم. موقعیت ایران، جمهوری اسلامی ایران به شدت استراتژیک هستش با بنادری که در شمال و جنوب داریم.
هلی.
اینو وقتی شناختیم قبول کنیم. وقتی قبول نمیکنن کم آبی، مجموعه خودم مثال بزنم، میایم نیروگاه‌های حرارتی بخاری مثلا قبلا میزدن الان نمیزنیم، که آب زیادی استفاده میکنن تو شهرهای مختلف، رو اسم نمیبرم، کم آبی شده. به این مدیر اون زمان خود منم بودم و نمیگم تو مدیرم بوده، قبول داشته کم آب، ولی تکنولوژی ارزون بوده، من رو هر چی بوده رفته نیروگاه حرارتی رو زده. ولی شما به اون اعتقاد برسید، مثلا من قبول کنم، مثلا من صمدی هستم، حالا 10 تومن 20 تومن حقوق ماهیانمه، با این حقوق ماهیانه من نمیتونم مثلا یه سفر آنچنانی هتل، بس من باید این زندگی رو در این حد باشم، من قبول میکنم این حقوق رو میگیرم، ولی اونو نمیپذیرم این حرکتو بکنم، مثلا یه حرکتایی میکنم خودمو 4 سال تو بدهی میندازم. از لحاظ کشورم اگه بپذیریم کجاییم، بس روی این برنامه‌ریزی بلند مدتی انجام بدیم، قطعا به هدف میرسیم. و یه بحث دیگه اینم خدمتتون بگم که رو در ادامه، و الزام به اجرای اینه، اینجوری نشه برنامه مصوب شد، حالا مثلا دولت 4 سال عوض شد یا یه سری مدیر عوض شد، کلا برنامه رو تغییر بدن. این خیلی بده، مثل بحث آموزشگاه دکتر فرمودن، یه دفعه ببین برنامه اصلاح باید بشه، بازنگری بشه، قطعا تو این شکی نیست. ولی اگه برنامه ما واسه توسعه تجدیدپذیر رو گذاشتیم 10000 مگاوات 5000 مگاوات، خواهشم اینه مدیران، رؤسای جمهوری، وزیران، مدیران مثلا یا بقیه که مصمم باشن اون رو اجرا بدن بکنن، یا اگه بخواید کمی اصلاح بشه کلا نیام برنامه جدید بدن، این خیلی خیلی مضر.
عالی بود، متشکرم آقای دکتر صدیقی، در خدمت جناب عالی هستیم. دو تا نکته مهم فرمودن به نظرم، بحث آمایش سرزمین و همکاری مشترک و اینکه پذیرش واقعیت، عدم انکار. بالاخره یه وقتی یه واقعیت رو انکار میکنیم، بنابراین هیچ کاری دیگه برش انجام نمیشه. ولی بحث تثبیت برنامه ها به نظرم موضوع مهمیه که متاسفانه با تغییر دولت ها بعضا سیاست ها کلن عوض میشه و یه سری برنامه هایی که پیش رفته تا یه مرحله گذاشت کنار گذاشته میشه و برنامه جدید شروع میشه.
بله.
این نکات مهمی بود، نکات جناب عالی هم بشنویم.
بله.
که چه پیشنهاداتی برای
در تکمیل فرمایشات آقای دکتر عرض بکنم. برنامه ریزی واقعا مهمترین نکته است، برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت. نکته بعدی که رو برنامه ریزی
کوتاه مدت ما داریم توی حوزه منابع طبیعی یا محیط زیست، یا نه دیگه بیشتر میان مدت
کوتاه مدت هم داریم، ولی واقعا معنی نداره تو حوزه منابع طبیعی.
این حوزه به نظر میرسه بیشتر
میان مدت و بلند مدت. نکته دیگه که من میخوام اضافه بکنم اینه آقای دکتر، برنامه ریزی باید برنامه ریزی اساسی باشه و کار کارشناسی. من مثال بزنم خدمتتون، ببینید ما چندین برنامه 5 ساله تهیه شد، خیلی هم روش کار شد، چکشکاری شد، در نهایت ابلاغ شد، تصویب شد، اجرا شد، ولی متاسفانه ایراداتی داشت. به همین دلیل طبق بررسی هایی که مجلس کرده، مرکز پژوهش‌های مجلس، دستگاه های مختلف انجام دادن، 20-30% میگن اجرایی شد.
درست.
چرا؟ چون ما توی برنامه هم که می نویسیم واقعا خیلی از واقعیت ها رو لحاظ نمی کنیم. بس کارشناسی
یه برنامه داشتیم اینجا، حرف جالب زد، گفت که برنامه های ما 100 ولی تو اجراش متاسفانه 5-10.
برنامه نویسی خوب برای اجرا،
تو برنامه نویسی سند راهبردی میگم الا ماشاءالله ما داریم سند خیلی خوب.
من شما مثال بزنم شده،
ولی توی مرحله اجرا و عملیات که میاد یه مقداری
به خاطر اینکه خب اونم باز روش دقیق کار نشده. مثلا تو برنامه 6 یکی از احکامی که داره اینه که وزارت جهاد کشاورزی موظف شده سالانه 10% از مصرف آب رو در حوزه کشاورزی کاهش بده. یعنی طی 5 سال بوده؟
جان؟ در برنامه ششم بوده؟
در برنامه ششم
بوده. یعنی ما مثلا 80% مصرف آب
یعنی طی 5 سال
بشه به 30%.
طی 5 سال یعنی باید 10%، 50% باید کاهش بده.
یعنی بشه 30%.
بله مثلا
این اتفاق میافتاد که یه انقلاب بزرگ انجام میشد که
شدنی هست به سالی 10% مصرف کم بشیم چه زیر ساخته
شما ببینید. یعنی من میخوام بگم ولی متاسفانه راهکار اجرایش دیده نمیشه.
قرقابی ما رو اگر یه مقداری روش سرمایه گذاری بشه خب خیلی اتفاقات خوبی عظیمیه
آقای دکتر. من میخوام عرضم اینه، ما اگر برنامه مینویسیم باید راهکاراش هم بنویسیم، برنامه اجراییش باید بنویسیم چطوری. مثال دیگه من برای شما بزنم، الان مکاتبه شده وزارت جهاد، واقعا من چیزی که حالا جست گریخته شنیدم در حد 10% هم نبوده در کل تو برنامه ششم
نبوده دیگه. من چون
علتش اینه 15
20 سال پیش شنیدم که 90% مصرف آب تو کشاورزی، الان هم همون 90% خیلی معتبره.
حالا میگن 85% حداقلش دیگه 80%، ببین 80 تا 90%.
بله
بس ما معضل بحث آب، ما چالش عمده ما تو بحث آب در کشاورزیه. خب ما روی این واقعا انرژی نذاشتیم به اندازه کافی.
دقیقاً
این خیلی جای کار میبره. الان برنامه هفتم داره تهیه میشه، تقریبا مراحل آخرشه و نمیدونم واقعیتش، من چون تو حوزه من نیست، امیدوارم که این بس خیلی دقیق دیده شده باشه.
برنامه باشه که اجرایی باشه میفرمایید، برنامه نباشه که باید رو کاغذ باشه
اجرایی باشه. یعنی اگر من میگم سالی 10% باید کاهش پیدا بکن چطوری؟ این که فقط من براش منابع مالی ببینم کافی نیست.
بله.
و بعدم متاسفانه ما در نهایت هم وقتی که حالا دستگاه نظارتی هم میان میگن آقا چرا اینجوری، من دستگاه خودمون میگم، همه دستگاه از که ها میگن آقا ما بودجه به اندازه کافی نداشتیم. به نظر من بودجه یکی از مسائله، بحث کار کارشناسی دقیق و برنامه ریزی دقیق خیلی مهمه با توجه به ظرفیت رو بریم کنن. نکته بعدی بحث آمش سرزمینی که آقای دکتر اشاره کردن. آمش سرزمینی که تهیه شده علی‌رغم این که حالا خود ما هم نکاتی داریم، در واقع ایراداتی مواردی رو داریم، نکات فنی داریم، ولی همین در واقع سند آمایش سرزمینی که سازمان برنامه بودجه با همکاری دستگاه تهیه کرده. بله. ما تاکیدمون اینه که حداقل همین سند اجرا بشود. اما متاسفانه بله. میبینیم آقای دکتر همین برای سال گذشته 1401 بیش از فکر میکنم 300 پروژه بود که مجوز محیط زیست نداشت و متاسفانه اجرایی شد، یعنی اقدام کردن برای اجرا. نکته دیگه، دو سه تا نکته مهم دیگه هست. ما باید حرکت بکنیم تو برنامه‌ریزی برای افزایش راندمان تولید. ما برای افزایش تولید به طور کلی ما باید از راهکار افزایش راندمان تولید، کاهش ضایعات حرکت بکنیم. ولی متاسفانه یک تفکری وجود داره به خصوص تو دستگاه اجرایی ما، ما افزایش تولید از طریق توسعه افقی می‌خوایم اجرا بکنیم. این اشتباهه. ما باید بریم به سمت توسعه عمودی. یعنی از طریق افزایش راندمان تولید. ما متأسفانه تو راندمان تولید و عملکرد بسیار سطح پایینی داریم. ما باید روی این خیلی کار بکنیم تو برنامه ریزیم. بهبود سیستم ها و فرایند ها. یعنی الان همونجوری که آقای دکتر هم یه اشاره‌ای داشتن، بسیاری از صنایع ما از سیستم های فرایند تولیدشون متأسفانه قدیمیه، راندمان ها پایینه، آلودگی زیادی داره و متأسفانه سوداوری کمتری هم داره. مسئله بعدی که من می‌خواستم بهش اشاره کنم بس اقتصاد. ما باید اقتصاد رو در حوزه مویزیس و منابع طبیعی وارد بکنیم. یعنی اگه ما میگیم طرحی باید باشه که سازگار با مویزیس باشه، همون طرح اگه سازگار با مویزیس باشه خب از فناوری روز استفاده میکنه، از منابع کمتری استفاده میکنه و در واقع تولیدش بالاتر، راندمانش بالاتر، سوداوریش هم بالاتره. بله. من مثالی خدمت شما بزنم، مثلا در صنایع پتروشیمی ماشر که الان ما داریم باهاشون کار میکنیم، خیلی هم خوب دارن همراهی میکنن. الان شروع کردم، ما ازشون خواستیم روی بهبود فرایندها در تولید، مثلا سیستم کولینگ واترشون اینا الان خودشون بررسی کردن، اگر سیستمش رو عوض بکنن از در واقع آبی که مصرف میکنن حدود 70% کاهش پیدا میکنه. شما ببینید چقدر هم از نظر
داره اقتصادی انجام میشه این کار،
شروع کردن
الان یکی دو راهی ترش رو خوش درای میخوان بکنن
دقیقاً، مثلا از فن هوایی بخوان استفاده بکنن، یا تو بحث پسمان همینجور، یا تو بحث پساب همینجور. تصفیه خونهایی که الان دارن راه میندازن، بزرگترین تصفیه خونه در پتروشیمی بندرعمان الان فکر میکنم همین روزا افتتاح میشه. اینا اگر راه بیفته در واقع سوداوری هم براشون داره. اون آبی که از تصفیه شده به دست میارن، همون آب رو دوباره میتونن بازچرخش بکنن و هزینه هاشون پایین تر میاد.
بله.
اینا نکاتیه که ما باید تو برنامه ریزیمون داشته باشیم، هم منجر به کاهش آلودگی ها میشه منجر به کاهش فشار به منابع طبیعی و محیط زیست میشه و بحث اقتصاد از نظر اقتصادی هم به نفع خواهد بود و بحث اشتغال. ما با همین در واقع برنامه‌هایی که میتونیم اجرا بکنیم، البته از طریق افزایش مشارکت جوامع محلی، ما میتونیم اشتغال هم ایجاد بکنیم در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست.
بله،
اینا کارهای بزرگیه که من فکر میکنم توی برنامه‌ریزی تو برنامه هفتم ما میتونیم اینا رو
تشکر میکنم از جناب دکتر امید صدیقی، مدیر کل دفتر بررسی و مقابله با آلودگی‌های دریایی. من یه سوال دیگه هم از عزیزان بپرسم و دیگه فرصتمون تموم هست. ما برای مسئولین و مدیران و اینها خلاصه تعیین تکلیف زیاد کردیم، ولی برای مردم عزیزمون نگفتیم که چه نکاتی رو رعایت بکنن تو بحث حفظ منابع طبیعی و احیای بالاخره منابع طبیعیمون. اینها رو اگه چند نکته رو از منظر جناب عالی داشته باشیم خوبه.
خواهش میکنم. بله، مردم عزیز که خوشبختانه واقعا همراه هستن تا حد ممکن رعایت میکنن، ما باید این کار رو انجام بدیم. ولی خب بحث تو منابع طبیعی همونجوری که عرض کردم خدمتتون که واقعا باید قبول کنیم شرایطمون. خب مزایای کشور عزیزمون رو عرض کردم، یه سری محدودیت‌های آبی هم وجود داره. واقعا خب ما سیستم مثلا چون مجموع وزارت‌خانه به خدمتتون عرض می‌کنم، لوله کشی آب شهریمون واقعا آب قابل شرب هستش. قیمت‌های آب و برق هم واقعا تو کشور مثلا حامل‌های انرژی خیلی خیلی پایین است با کشورهای همین اطراف خودمون که مشابه است. مقایسه کنین هم آب هم انرژی هم بحث سوختای فسیلیمون خیلی ارزونه. من خواهشم اینه که واقعا رعایت کنن. درسته ما قیمت تا خیلی بالا نرفته و خیلی پایین هست، چون تو کشورهای مشابه شاید یک سوم بعض وقتا یک چهارم تا یک سوم درآمد طرف صرف هزینه های گرمایش سرمایش و خونه هاشون میشه. خیلی بله. ایران واقعا کمتر کسی تو وقتی خونه رو اجاره میکنه دقت میکنه اصلا شارژ اینجا چقدره، آب برق بله. چقدره. واقعا شاید به قبض تلفن توجه بشه ولی به آب برق توجه نمیشه. من واقعا خواهش میکنم حتی تو فصلهای گرم سال که الان بالاخره داریم کم کم شروع داره میشه، رعایت مصرف آب هستش، برق هستش و سایر انرژی رو تا حد ممکن بفرمایید و نمیگم کم مصرف کنن ولی بهینه مصرف کنن حداقل. خیلی ممنون میشه.
یعنی یارانه ها تاثیر منفیش اینجا گذاشته خلاص. یارانه های انرژی باعث شده که مقداری، حتی یکی از اساتید اومده بود یه بار میگفت که همین کاغذی که داریم ما استفاده میکنیم وقتی بعد استفاده کنیم میگه کاغذ و هدر رفت داشته باشه، خب خودش تخریب جنگل و تخریب بالاخره منابع طبیعی.
خیلی ممنون.
خب توصیه های جناب دکتر صدیقی رو هم داشته باشیم.
خواهش میکنم. من باید به عرضتون برسونم که واقعیتش این تجربه یه حالا 25 سالی که من دارم کار میکنم، من به این نتیجه رسیدم که واقعیتش مردم همیشه جلوتر از ماها در دستگاه اجرایی هستن و اگر ما واقعا بتونیم درست کار بکنیم و هدایت بکنیم مردم خوب جواب میدن. من جا داره که اینجا دعوت بکنم از همه هموطنان عزیز در بحث مشارکت. ما الان در سازمان حفاظت محیط زیست برنامه‌های گسترده‌ای رو داریم برای مشارکت جوامع محلی و به طور عمومی مردم در بحث‌های حفاظت و مدیریت. به عنوان مثال تو خیلی از عرصه‌های طبیعی که الان خب سازمان حفاظت محیط زیست الان مدیریتش رو در دست داره، برنامه‌های زیادی داره که بتونه در واقع از مشارکت مردم جوامع محلی استفاده بکنه برای حفاظت از اینا. خب می‌دونید بالاخره نیروهای سازمان کم هستن و عرصه‌ها خیلی گسترده است و این هم ایجاد اشتغال میکنه.
مناقصه میذارین اینو، یعنی میگین که مثلا با چه قیمتی مثلا؟
ببینید بعضیش ممکنه حالت مناقصه باشه، بعضیش فراخوان باشه، منتها اینا همش تأکید داره بر خود جوامع محلی و بومی که در منطقه هستن.
بله.
ما یکی دوتا موارد حالا خود من حداقل تجربهشو دارم تو بحث مثلا حفاظت از پستانداران دریایی در خلیج فارس مثل دلفین ها و اینا که در دهه 80 دوچار مرگ و میر شدن و اینها، ما یه برنامه رجا کردیم با جوامع محلی در سواحل جنوب خلیج فارس و دریای عمان. بسیار خوب جواب دادن و اونها در واقع حفاظت رو شروع کردن.
حفاظت محیط زیست این اتفاق افتاد.
بله.
مردم و بله. حفاظت محیط زیست.
مردم و سازمان
در قبال دریافت وجه مردم این کارو میکنن یا نه؟
نه در قبال دریافت وجه نبود، منتها بهشون آموزش دادیم. خود مردم هم همیشه آگاهن از در واقع کارکردهای اکولوژیک و مزایایی که در واقع این زیستگاه‌ها و منابع طبیعی دارن. مثال دیگه‌ش اینه که مثلا تو بحث‌های حفاظت من یه مثالی برای شما بزنم. مثلا تو همین رودخونه هراز یک برنامه‌ای بود. ما خب تو رودخونه هراز یه گونه حمایت شده حفاظت شده داریم به عنوان قزل‌لاله‌های خال قرمز که این جمعیتش خیلی کم شده بود. ما این رو طرحی رو در واقع بخش خصوصی اومد پیشنهاد داد، این رو اجرا کردیم تا تقریبا یک دهه 15 سال میشه گفت و اونجا در واقع اومدن با کمک جوامع محلی حفاظت از این رودخونه تو محدوده حدود 50 کیلومتری این حفاظت انجام شد.
بله.
رود گونه های قزلاله رنگین کمان که از کارگاه پرورش ماهی اونا سید میشد، سید تفریحی مردم بله. اومدن، یک درآمدی هم ایجاد شد، یه تعداد اشتغال هم ایجاد شد با استفاده از همون مردم بومی و در واقع بسیار موفقیت آمیز بود. یعنی ما جمعیت مایان قزلالای خال قرمز رو ما در اونجا احیا کردیم با کمک همون جوامع محل. این رو ما میتونیم گسترش بدیم.
خیلی ممنون جناب دکتر صدیقی. اگر نکته هست خیلی مختصر.
خیلی کوچیک من فقط چون وقتش هست واسه میگم وزارت من یه اقدامی انجام داد امسال، خوب شهروندان بدونن اگر مشترک برقی مشترک خانگی هم امسال صرفه‌جویی داشته باشن نسبت به سال پیش در مصرف برق، چون تو قبوز مصرف سال پیش در همون ماه هست 20 برابر اون مبلغ وزارت نیرو بهشون پاداش میده و از قبلشون کم میشه. یعنی به فرض اگر یه مشترک هر کیلووات ساعت برقی که نسبت به همون ماه در سال پیش در مثلا تیر ماه سال پیش کمتر مصرف کنه، اگر مثلا 100 تومان بهش بله. میخریده این برقو 20 برابرش 2000 تومان وزارت نیرو میذاره هر کیلووات کمتر مصرف کنه بهش برمیگردون. طرح صرفه‌جویی است که رو سایت ها هستش.
ان شاء الله. تشکر میکنم از جناب دکتر رضا صمدی مدیر کل دفتر توسعه نیروگاه‌های زیست‌توده ساتبا و جناب دکتر امید صدیقی مدیر کل دفتر بررسی و مقابله با آلودگی‌های دریایی، همچنین از سرکار خانم دکتر آرزو اشرفی زاده مدیر کل دفتر مناطق و احیای تالاب‌های محیط زیست که در این گفتگو تلفنی با ما بودند. تشکر می‌کنم، بحث جذاب و خوبی بود، نکات ارزنده و مهمی رو اساتید عزیز مطرح کردند. اگر تمایل داشتید در بخش آرشیو زمانی ایران صدا میتونید ملاحظه بفرمایید و خواهش میکنم که نظرات و انتقادات و پیشنهاداتتون رو هم از طریق همون برنامه کاربردی ایران صدا برای ما ارسال بفرمایید. همه شما شنوندگان عزیز و اساتید حاضر در استودیو رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از پخش رادیو گفتگو می شنوید، صدای اندیشه ها. برنامه زمین 360 درجه را تقدیم حضورتون کردیم. امیدوارم که مورد توجهتون واقع شده باشه. ساعت 10:49 است. با ما همراه باشید. اینجا همچنان رادیو گفتگو صدای اندیشه ها موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
ما با دل، ما با جان، ما با پای پیاده راهی کربلا می شویم.
با شعار حیاتون الحسین می گوییم حیاتون الحسین و می شنویم حیاتون الحسین
و در راه حسین قدم برمیداریم.
به برکت نام حسین حسینی میشه.
سلام قبلتی سلام، یکی وقف تو میشه با همه سرمایه یکی بر و ظاهرا جلو آفتاب میسته میشه نظر سال.
رادیو اربعین همراه دلدادگان حسینی.
میشنمی صدامو چی میشه زدیه تو بغل کنه چشامو.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز
رادیو اربعین.
به طلب که دوباره برم
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیامرسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035
از اینکه همراه رادیو گفتگو هستید از شما خیلی ممنون و سپاسگزاریم. به ساعت 10:55 دقیقه رسیدیم. برنامه بعدی ما یک میان برنامه کوتاه هست با عنوان سفر عشق که دعوت میکنم بشنوید.
السلام علیک یا سیدنا المظلوم.
سلام علیک یا ابا عبدالله.
سفر عشق.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همراهان برنامه سفر عشق که مربوط هست به سفرنامه نویسی برای اربعین. خدمت آقای مهدی شریفی هستیم، نویسنده و فعال فرهنگی. آقای شریفی، ما میخوایم تجربه کنیم که چگونه بهتر دریافتامون از اربعین بنویسیم. گفتگوهایی با شما داشتیم، امیدواریم که در این قسمت هم یک نکته نابی از شما بشنم.
زنده باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همراهان این برنامه. خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم. نکته‌ای که به ذهنم میرسه تو این جلسه که حسب تجربه‌هایی هم بود که در سفرهای مختلف داشتیم، یه توصیه یا خواهش برادرانه است در حقیقت. و اون این که همونجور که یک طبیعت‌گرد یا یک مثلا جهانگرد یکی از قوانینش و مانیفست های این جهانگردیش این هست که تو طبیعت رو حفظ کن و اگر میری جنگلی رو میگردی حافظ طبیعت باش. ما که داریم در این رویداد بزرگ توفیق میشه شرکت پیدا میکنیم، خیلی باید مراقب باشیم که به بهانه این که میخوام یک تجربه جدیدی رو داشته باشیم، حالا من پارسال اینجوری بودم، امسال میخوام یک کار جدید و خلاقانه انجام بدم، یا تجربه‌ای که دنبالش هستیم، طبیعت یا به تعبیر دقیق‌تر بافت فرهنگی و طبیعی کشور عراق رو ما خراب نکنیم. و این بافت فرهنگی اتفاق مهمیه که ما باید میراثدارش باشیم. من چرا این رو عرض میکنم؟
یا اینکه اون روایتی رو که مکتوب میکنم و تصویر میکشیم خراب نکنیم،
یا دقیقا یعنی هم در حین روایتی که داریم خلق میکنیم و هم مراقب باشیم که این روایت ما چه تأثیری داره. ما در هر دوتای این حوزه آقا سید محسن به کربات پیش اومده، ما دوستان و رفقامون که ناخواسته آسیب دارن میزنن. مثال عرض بکنم و دیگه خیلی طولانی صحبت نکنم، مثلا پیش اومده که فردی یا گروهی برای این که بخوان مثلا تجربه مبیت گردی بگیم یا اقامت در مبیت رو تجربه بکنن، 3 روز 4 روز در منزل یک عراقی اینا اقامت کردن. حالا عراقی خودش با روی باز این دوستان رو دعوت کرده، ولی اینا موندن میگن ما باید تجربه کنیم. خب اینا رسمشونه، اینا میگن اگر یک شب موندی باید آدابش اینه که بری که نفر بعدی بیاد. یعنی اینا براشون کسرت زائر در خونهشون باشه موضوعیت داره، نمیخوام مثلا یک زائر پذیرایی میکنن تا 4 روز 1 هفته 10 روز هم بمونی پذیرایی میکنن. ولی من با دوستان عراقی گفتگوهایی داشتم و ته دلشون میگن خب این درست نیست، خب ما باید حواسمون به این نکته باشه. یا همین که شما فرمودید ما متنی رو جوری روایت بکنیم که من تصور کنیم یک عراقی این رو بخونه، حتی اگر داریم با یک چیزی شوخی میکنیم، اگر داریم در مورد یک چیزی نقدی میکنیم، خب باید مراقب باشیم روایت ما آسیب نزنه، حتی اگر مخاطبان ما لذت ببرن. یعنی این مراقبت رو حتما در کارمون داشته باشیم.
درسته. پس ما برای اربعین نگاری، برای روایت نویسیمون نیاز به تجربه جدید داریم، اما طوری تجربه نکنیم که آسیبی هم به زیست، هم به فرهنگ و هم به روایتی که ما منتقل میکنیم ایجاد بشه. خیلی ممنون. این سفر پر از دیدنی و چشیدنی هست و باید خیلی مراقب باشیم که خوب انتخاب کنیم و بعد به سمت اون تجربهمون بریم، خیلی محتاطانه حرکت کنیم که موجب آسیب نشه. خیلی ممنونم. اربعین در ادبیات ما نشانه پختگی هست، عدد 40 نشانه رشد هست، پختگی. امیدوارم که این گفتگوهای ما رشد و پختگی رو در سفرنامه نویسی ما ایجاد کنه. خیلی ممنونم، خدا نگهدار.
بازم وعده عاشقونه دلا رو به هم میرسونه، دلا هم سفر و امام زمونه.
شنوندگان عزیز و ارجمند، صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو میشنوید. به اطلاعتون میرسونم گلبانگ اذان ظهر به افق تهران امروز ساعت 12:04 تنین انداز میشود. التماس دعای خیر داریم از حضور یکایی شما شنوندگان خوبمون و امیدواریم که ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. تا لحظاتی دیگر با ویژه برنامه از آنگاهی تا لحظه دیدار به استقبال اذان ظهر می رویم.
به نام خدا. بسم الله الرحمن الرحیم.